یه سوالی تکراری هم داره میشه ولی بازم پرسیدن، من احترام میکنم. فرمودن که تعابیری مثل اقوا، ازهر، لا یخرومن قوه، لا یبعد قویون، اولا، اینا چیه؟ اینا فتواست؟ دیدید ما یکی دو روز پیش هم باز سوال شده بود، یا همتون من پیش خودم گفتم، معمولا هم آقایون از باب احتیاط من دارم میگم، چون حالا ممکنه گوشه کنار کسی چیز دیگه گفته باشه، من خبر ندارم. معمولا بله اینا رو فتوا میدونم. یه موقعی در استفتاءات مرحوم امام خمینی من دیدم یک رندی سوال کرده بود، شما لایبعد گفتید؟ ایشون نوشته بود که بله فتواست و همینطور هم هست، ولو شله لایبعد، ولی به هر حال اظهار نظر دیگه. فتوا آقا یعنی اظهار نظر. خب این اظهار نظر کرده در همین حد. حالا اگر یه پزشکی گفت به نظر من این قرص رو شما بخوری خوبه انشاءالله، من نظرم اینه، محکم نگفت این قرص رو بخور، اینا اظهار نظر حساب میشه. ولی بتونم بگم تعبد در مسئله نداریم. فکر کنید حالا این پشتش یه آیه‌ای روایتی، اینا بیشتر دیگه وجدان و به اصطلاح سلیقه خود مجتهدینه که اینا رو فتوا به حساب میارن. واقعا تو بحث ما خب خیلی اثر داره که ما گفتیم اگر قبل از احتیاط فتوا باشه یا بعدش فتوا باشه، طبیعتا اینا میشه فتوا. ما خودمون هم همین نظر رو داریم، یعنی صدق فتوا میکنه. اما مثل اولا، مثلا اولا اینه، اگر افعل وصفی باشه، اگر افعل وصفی باشه، مثل اینکه سه تا مثلا نظر نقد میکنه، میگه اولا این نظره، خب این فتواست دیگه. چون اولای اینجا نه یعنی بهتر، بله اولای در اینجا یعنی برای قبول، این از دیگران اولویت داره. مثل که مثلا فرض کنید تو یک منصبی سوال کنن، یک کسی بگه برای این منصب فلانی اولاست، نمیتونه بگه ولی اون اولی دومی برو، نمیشه که یعنی اولاست. اما خیلی وقتا اولا آقایون فتوا به حساب نمیاد. اگر بگه اولا اینه که این کار بشه، همین، نه که سه تا نظر باشه بگه اولا این نظرهاش، اولا اینه که این کار بشه، این از حد همون احتیاط مستحب تجاوز نمی کنه، با اینکه ممکنه قبل و بعدش هم فتوایی نباشه. و این هم یکی از اشکالاتیست که بعدن ما تو اقتراحمون اگه یادمون نره بر سید میاریم، که اگر همینطور ابتدا به سایمی اولا اینه، تکرار میکنم، آن نهی که بخواد بین سه تا قول و سه تا نظر و اینها، اگه اینو بگه این نمیشه گفت فتواست. دوستمون سوال کردم اولا چه حکمی داره، عرض ما اینو اولا محض اولا بودن که چه بسا ازش افعل و تفضیل در بیاد. اصل اولی هم که میدونید افعل تو افعل تفضیل، افعل وصفی دلیل میخواد. پس اولا فتوا نیست به نظر ما مگه قرینه داشته باشه. بقیه تعابیری که دوستمون سوال کردن که شمردم، اونا فتوا به حساب میاد. ولی بازم بهتون بگم این بحث یک بحث تعبدی نیست، یه بحثیست که از عرف و لغت و بنای عقلا و وجدان، وجدان یعنی همون سهمی که آدم باش مواجهه، به دست میاد. اگر اجازه دیگه این بحث رو ببندیمش، بریم سراغ ادامه بحث دیروزمون. و بسم الله الرحمن الرحیم. اینم یادم رفت بگم تو حال مناسبت، این واژه شناسی، مفهوم شناسی که گاهی وقتا هست، البته واژه که خیلی درست نیست، واژه مال خود لفظه، مفهوم شناسی دقیقه. مفهوم شناسی این واژه ها کار خیلی بزرگی است اگر کسی انجام بده. شما تو روایات نگاه کنید، ما گاهی لفظ روشن داریم مثلا تو روایات یحرمو، اما بعضی وقتا لفظ مبهم داریم، ینبغی لا ینبغی، فیه بعثون لا بعثه و امثال ذلک. اگر واقعا یک کسی رو اینا کار بکنه چقدر خدمت بزرگی است. این شاید من از بیش از 30 سال قبل که این دغدغم بوده، هی جمع کردم، یه دفتر بزرگی هم شده، ولی هیچ وقت فرصت نمی کنم خودم مدیریت کنم. تو این واژه های روایات یکی به واژه لعن میرسه، فوری فتوا به حرمت میده، در حالی که بعضی به واژه لعن هم که برسن فتوا به حرمت نمیدن. لاینبغی برسه فوری فتوا به حرمت میده، خیلی ها نمیدن. وقت از اون صدر اسلام بگیره بیاد، مرحوم آقای لنگرودی که تو بحث حقوق ترمینولوژی حقوق داشت دیگه، بعدم اومد اینو بزرگش کرد، شد مبسوط در ترمینولوژی. از اون کتابیست که همیشه گوشه میز منه و همزی تو قفص هست، ولی همیشه بهش مراجعه میکنم. میخوام بگم اثر قابل استفاده ایست. مثلا ایشون تو واژه های فقهی حقوقی رفته، ولی خب تو واژه های قرآن روایات، تازه فقهش هم همینطوره. مگه حالا یکی بره دیگه کار تموم میشه؟ کسی بره باز اصلا اگر نوآوری باشه، نوآورانه باشه ذهنش، خیلی مطلب میاره. و حال این بزرگوار رحمت الله علیه این کارو کرد و 5-6 جلد قطور اثر از خودش به یادگار گذاشت و قهرم خالد هم خواهد بود. اما میشه این کار رو کرد اگر کسی انجام بده. حتی کارش شده ولی نمیشه گفت کار. بعد مثلا من خودم دارم چند تا دفترک، چند تا کتابچه، 4-5 تا مثلا واژه رو محور قرار دادن، و چون میدونید تو بستر زمان نرفتن سراغ این واژه ها، یه واژه رو انتخاب کردن، شروع کردن سرچ کردن، خیلی اثر عمیقی بیرون نیومده. و هر صورت حالا این مناسبت شده عرض کردم، از جمله همین بحث اقوا لا یبعد قویون و امثال ذلک. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز آخر درس وارد چه بحثی شدیم فضلا؟ تحقیق در مسئله، درسته؟ مرحله تحقیق. اولین نکته رو من در تحقیق گفتم که این مسئله 64 یه بخشیش مورد اتفاقه، مثل تقسیم احتیاط به دو قسم، یا تعریفی که برای احتیاط میکنن. اما من یه چیزی یادم اومد یادداشت کنم. اما مسئله دوم آقایون، و ما ادراک مسئله دوم، اینجور میگم که از اول حساس بشید، طولانی هم هست، کل بحث امروزمونو که میگیره هیچ، احتمالاً شنبه هم مهمان ما باشه این بحث. فضلا این 3 تا تعبیر رو هیچ وقت روش فکر کردید یعنی چه؟ احتیاط مستحب، احتیاط واجب و افتا به احتیاط، فتوا به احتیاط. این غیر از اینی که عروه داره. عروه میگه کجا احتیاط مستحبه، کجا احتیاط واجبه. بله، اما سوالی که من دارم اینه که اصلا احتیاط مستحب یعنی چه؟ حالا شما بگو احتیاط مستحب اونجاست که قبلش یا بعدش فتوا باشه، بسیار خوب. اما احتیاط مستحب یعنی چه؟ این سوال که دارم میکنم علما به عنوان سوال درس خارج ها بلا رفتید اردوی دانش آموزی ذهن اونا رو نمیخواد، همون که خودشو میفهمن، همونی که ما هم در ایام بچگیمون طلبگیمون میفهمیدیم. احتیاط مستحب یعنی احتیاط مستحب دیگه، یعنی واجب نیست انجام بدی. احتیاط واجب یعنی واجب انجام اگه بخوای انجام بدی. نه، در مستوای درس خارج من دارم سوال میکنم. براتون هیچ وقت سوال پیش اومده تو این اواخر که دیگه شدید فاضل و حوزوی اصلا احتیاط مستحب یعنی که فقی کجا احتیاط مستحب میکنه؟ نگید که اونجایی که نظر چیز دیگه است، بله نظر چیز دیگه است ولی احتیاط مستحب میکنه. اینا رو من میدونم. خب اگه نظر چیز دیگه است خب همونو بگه دیگه، دیگه احتیاط مستحب یعنی چه؟ دلیل آقا میفهمون دلیل کاملی نداره بر ردش، بعد چی؟ چرا نمیتونه رد بشه؟ خب رد بشه، دلیل نداره رد بشه. ما همینو دست خارج داریم میخونیم. حالا این میدی که فنی نه، من معمولا اجازه نمیدم تا خودم بحث رو نپختمش دوستان سوال کنن. حالا شما فرمودید، من خواستم سر شما بذارم و با هم گفتگو کنیم، بالاخره احترام داره مطلب شما. همین ما همینو میخوام فکر کنیم. ببینید، مگر به ما یاد ندادن که فقیه وقتی وارد یه مسئله میشه یا حجت، حجت یعنی چه؟ یعنی حجت دیگه، طرق، امارات، یقین، اطمینان، اینا میگن حجت. یا حجت داره بر حکم مسئله، حالا حکم مسئله هر چی میخواد باشه، واجب، حرام، مکروه، مستحب، یا حجت داره، خب فتوا میده. فتواش هم میدونید به عنوان حکم واقعی فتوا میده. جالب اینه که با اینکه فقیه شاید به واقع هم نرسیده باشه، ولی وقتی حجت داره به عنوان واقع فتوا میده. میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، یا نماز جمعه واجب نیست، یا نماز جمعه جای نماز ظهر می نشیند یا نمی نشیند، میشه فتوا. بعضی وقتا خب به من و شما یاد دادن، من دارم جسارت میکنم، یاد دادن که فقیه به دلیل نمی رسد، یعنی به حجت نمی رسد. خب یاد ما دادن که اونجا چکار میکنه فقیه؟ میره سراغ اصول عملیه، و طبق اصول عملیه فتوا میده. اگر مورد براءت باشه فتوا به ترخیص میده، اگر مورد احتیاط باشه میشه شک در مکلفون به، فتوا به احتیاط میده. میگه هم نماز ظهر بخواند هم جمعه. اگرم تأخیر باشه مثل بین محظورین، فتوا به تأخیر میده. مثلا همش حکم ظاهریه، بهش میگن حکم ظاهری، اون واقعی بود این ظاهریه. خب این وسط دیگه چی داریم؟ دیگه چی داریم؟ که فقیه رو به احتیاط مستحب برسونه، یا به احتیاط واجب برسونه، یا به افتا به احتیاط. آخه سه چیز داریم. من عروه دو چیز داره، ولی من سه تاش کردم که اونم توضیح بدم. فتوا به احتیاط، دیدید تو این حاشیه عروه بسیاری از موارد میگه لا یترک، لا یترک، لا یترک. اگر این حضرات حواسشون جمع بوده تو این گفتن لا یسر، یعنی این فتوا به احتیاطه. کرک نشود این احتیاط، کرک نشود پدرجد چیه آقا؟ پدرجد فتواست دیگه، فتوا به احتیاط. ما دوستان میخوایم امروزا حالا هر مقدار برسیم، حتی تمامش نمیتونیم بکنیم، این سه تا نهاد رو تکرار میکنم با نگاه درس خارج، نه با نگاه بچگی و طلبگی و سال دو و سه و پنج و شش بررسی کنیم. و اینو جایی هم پیدا نمی کنیم. آقایون اگرم جایی بحث کردن خب فصلی من خبر ندارم. اما در بحث من اینا همه تو ادامه برگه دارم میگم براتون، اگه چیزی مان بفرمایید. خب ببینید، راجع به فتوا به احتیاط، ما تصور درستی داریم. فتوا به احتیاط خوندیدم اونجایی که در اصول عملیه مبنای فقیه میشه احتیاط. کجا مبنای فقیه احتیاطه؟ علم به تکلیف داره ولی شک در مکلفان به داره، اونجا البته فتوا به احتیاط میده، فتوا به احتیاط میده. یا اینم نیست، مثلا تو مهام امور، دما، فروج، بعضا معتقدن دیگه اونجا باید فتوا به احتیاط داد، میگه اینجا باید احتیاط بشه. مثال کلیشه‌ای روشنش هم که بلدی، میگه هم نماز جمعه خوانده شود هم نماز ظهر. یا بعضا تو شک در محصل چی میگن؟ میگن اگر شک در محصل بود یا در دوران هم بین تعیین و تخییر، اینا همه خوندید. اینجور جاها آقایون احتیاط واجب نیست یا احتیاط مستحب نیست، اینجا فتوا به احتیاطه. خیلی از آقایون میگن اگر شک کنه خمسشو میتونه به غیر اعلم بده یا حتما باید به اعلم بده، چون دوران هم بین تعیین و تخییره باید احتیاط کنه. احتیاط هم اینه که خمسشو به اعلم بده، احتیاط اینه که در وضوع این کارو بکنه. پس احتیاط، ببخشید، افتا به احتیاط که عبارتون اخراش این میشه فتوا بده به عدم جواز ترک احتیاط، عدم جواز ترک احتیاط، این برای ما قابل فهمه. مثالم براتون زدم، آقایونم قبول دارن. البته ما خیلی از موارد که آقایون به احتیاط میگن مثل دوران بین تعیین و تأخیر یا شک در محصل بلدی، ما قبول نداریم، ولی در شک در مکلفون که قبول داریم. پس اینو باش خداحافظی کنید آقایون، از همین امروز فتوا بده فقیه به احتیاط، یا بگید فتوا بده به عدم جواز ترک احتیاط، اینو بذارید کنار. میریم سراغ اون دوتا عنوانه، یکی احتیاط مستحب، یکی احتیاط واجب. واجب رو بذارید برای فردا اگر برسیم، تازه نرسیم شنبه انشاءالله. اما الان امروز تا آخر وقت میخوایم رو احتیاط مستحب فکر کنیم. مثلا صاحب عربه تو مسئله قبل مگه نفرمود مستحب است به زن احتیاط مستحب؟ احتیاط مستحب اینه که به زنده رجوع کنه، درسته؟ احتیاط مستحب اینه که به زنده رجوع کنه. این یعنی چه؟ یعنی مستحبه. مثل که میگیم نماز شب مستحبه ها، اینم مستحبه. اینه معناش. خب بس چرا میگید احتیاط مستحب؟ بگید چه؟ بگید مستحب، بگید مستحب بدیگه. اینجا آقایون معمولا، من معمول رو بگم، علمای ما با یه چیزی مواجهن که نمیتونن ازش دست بردارن، نمیتونن حجتش حساب کنن. حرفی که شما هی میخواد بزنید اینه. مثلا در مسئله یه روایتی هست معتبر نیست، خب روایت معتبر نیست، ولی فقیه ما نمیتونه ازش دست برداره، نمیخواد دست برداره، نمیتونه دست برداره، اما حجت هم نیست. چون حجت نیست فتوا نمیده، و چون نمیخواد دست برداره چه کار میکنه؟ میگه احتیاط مستحب اینه. مستحب هم نمیتونه بگه ها، ببینی جالب اینه، مستحب هم نمیتونه بگه، چون مستحب هم دلیل میخواد. مثلا اگر یه روایتیست که سه تا تسبیحات بگو ولی روایت معتبر نیست، اونی که معتبره یک تسبیحاته، روایت با یک تسبیحات، خب تو رکعت سه و چهار فتوا میده، میگه هر نمازگذاری میتواند به یک تسبیحات اکتفا کنه، اما یه چیزی تو ذهنش چیه مشهد، یا میگن جلجل میکنه، چی میگن آقای مشهد؟ بله؟ خلجان میکنه، ما بگیم خلجان میکنه، نمیتونه بگذره، نمیتونم بگه مستحبه. ببینید جالب اینه، چون اگر بگه مستحبه که خلافه، چون مستحبم دلیل میخواد، و این احتمال ستا رو وجوب میده. جایی که احتمال وجوبم میده به خاطر همین روایت ضعیف، نمیتونه بگه مستحبه. چه کار میکنه؟ میگه احتیاط مستحب، یعنی این کار تو سه تا تسبیحات موافق احتیاطه، حتی احتمال وجوبم میره، ولی چون من دلیل ندارم تا رو مکلف نمی کنم به این احتیاط، ولی میگم مستحبه. یه از این بهتر اگر میتونید بگید بگید. چی؟ نمیخواد دست برداره، یعنی حالا یه چیزی داره، بالاخره روایت ضعیفه، شهرت فتوایی داره، ولی همه رو هم که جمع میکنه ها، به مرزه بگید وجوب نمیرسه، ولی نمیخواد، نمیتونه دست برداره. اگر مسئله صاف بود که من اینجا وقت شما نمیگرفتم، حالا ادامه میدم. ببینید ما دیگه از این بیان شاید بهتر کسی نتونه بیان کنه، ولی بازم نمیفهمم. چرا؟ خوب دقت کنید، اگر ایشون حجت داره خب فتوا بده. اگر حجت بر استحباب داره بازم فتوا بده، ولی اگر نه حجت بر وجوب داره، بفرمایید نه حجت بر استحباب، یعنی بگه سه تا تسبیحات مستحبه مثل نماز شب، نه از اونور احتمال وجوبشو میده، چطور بگه مستحبه؟ این احتیاط مستحب حل نمیشه. لذا تنها چیزی که دوستان بعد چند سال فکر و تأمل به ذهن ما میرسه اینه که بگیم اینجا یعنی احتیاط مستحب، در واقع یعنی استحباب احتیاط، استحباب احتیاط مثل سایر مستحبات، استحباب احتیاط. پس احتیاط مستحب چی شد؟ شد استحباب، احتیاط مستحبه. یعنی شما سه تا تسبیحات بگی، اولا مصداق احتیاط و چون مصداق احتیاط مستحبه و چون مصداق احتیاط مستحبه. از احتمال اگر
واقعا شهرت قبول نداره امید داره شهرت، ولی میره که میگه شهرت تقیه در مقابلش میترسه شهرت
نه، فقیه حق داره به ترسش فتوا بده. آقا درس خارج داریم میخونیم، میترسه یعنی چه؟ اگر مثل خیلی از بزرگان شهرت رو حجت میدونه، جابر میدونه، خب وایسه. اگر مثل آقای خویی میگه شهرت صفره، با صفر عدد تشکیل نمیشه، این حرف آقای خوییه دیگه، ولش کنه، بذاریشون هم ول میکنه، فتوا نمیده. من سکوت میکنم، هرچی دلتون میخواد بگیرا که خالی بشی، تخلیه بشی. میدونید یه عمری رفتید، یعنی هممون، منم مثل شما بودم، از وقتی دانش آموز بودیم ای بچه‌ام که تمام اصلا دانش آموز ندیدیم، زود طلبه شدیم، 12 سالگی طلبه شدیم، تو این طلبگی هی خوندیم احتیاط مستحب. اول پرسیدیم گفتن اگر قبل و بعدش فتوا باشه احتیاط مستحبه، یا قبلش یا بعدش، لازم هم نیست انجام بدی. اما وقتی اومدیم بالا برامون سوال شد یعنی چه فقی کجا احتیاط میکنه؟ اگر عجله نکنید بهتره، بذار یه حرف جدیدم اینجا زده بشه. این حرفی که شما فرمودید که همه درسته، آقایونم گفتن. ببینید من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که این آقایون مواردی رو میرسن که مصداق احتیاط میبینن، این درسته، اما احتیاطی که در مقابلش رأی مخالف دارن، مثل همین رأیش یک تسبیحاته ولی احتیاط در چی میبینه؟ در سه تا تسبیحات میبینه. منشأش هر چی میخواد باشه، شما تا الان که یکی تا شب هر چی میخواد منشأ درست کنی اشکال نداره، منشأش شهرت باشه، منشأش خبر ضعیف باشه، منشأش خبر حسن باشه، حتی منشأش یک اعتبار عقلی باشه، هر چی میخواد براش منشأ درست کنی. به هر حال مصداق احتیاط میبینه. تو نماز شب آقایون مگه مستحب نیست؟ مصداق احتیاط نیست من نماز شب نخونم، بخونم. اما بعضی وقتا مستحب مصداق احتیاطه، شکی نیست که آدم سه بار بگه، حداقل به خاطر برخی فتاوا که اصلا هم ارزش سندی برای من فقیه نداره، فتاوای دیگران که برای من ارزش سندی نداره، ولی برو به خاطر برخی فتاوا، شهرت، هرچه، اجماعات منقول، چیزایی که ارزش سندی نداره که منو از نظرم برگردونه، من اونو مصداق احتیاط میبینم. درست؟ مصداق احتیاط میبینم برای اینکه بگم نظرم این نیست، نظرم همون است که فتوا دادم، میگم چی؟ احتیاط مستحب. اینجاست که ما میمونیم. اگر احتیاط مستحب رو برگردونید به استحباب احتیاط خوبه، یعنی بگید سه بار تسبیحات گفتن مصداق احتیاطه، به جد سادات قسم این درسته، مصداق احتیاط، درست؟ مصداق احتیاط دیگه، و احتیاط هم حسنه، البته اضافه هم کنید و کل حسنه مستحب شرعا، این مبنا رو هم باید درست کنید، کل حسنه مستحب شرعا. آقای آخوند داشت دیگه، لا ریب فی حسن الاحتیاط عقلا و فی استحبابه شرعا، که ما اونجا وقتی درس میدادیم گفتیم اولیش درسته اما دومیش لیست به صافن، خیلی صاف نیست. اگر اینجور بکنی آقای، چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که ما احتیاط مستحب رو که آقایون میگن برگردونیم به استحباب احتیاط. احتیاط میتونه واجب باشه، میتونه مستحب باشه. حالا اینجا فرض ما اینه که احتیاط مستحبه، برگرده به استحباب احتیاط. در واقع استحباب اضافه میشه به احتیاط. در تعبیر آقایون صفت احتیاطه، میگن احتیاط چی؟ استحبابی، درسته؟ تو این تحلیل ما، تو تحلیل ما استحباب، بله، صفت و موصوف نیست، اضافه، استحباب الاحتیاط. بیانش هم اینه که بعضی وقتا آدم احتیاط بکنه حسنه شرعن عقلن، و کل حسن عقلن حسن شرعن، پس مستحبه. تمام مواردی که فقها احتیاط مستحب میکنن این باشه. آقای هیچ اشکال نداره، فقط یه مشکل درشت داره. مشکلش اینه که آیا از استحباب، از حسن احتیاط عقلن، میخوام سوال کنم، توی که شک ندارید آقایون، این که یه مسلمان احتیاط کنه که شک ندارید، چه کار داریم مسلمان؟ یه انسان، هر انسانی احتیاط خوب میدونه، بله؟ این که احتیاط انسان بکنه حتما خوبه، عقلا خوبه. البته نگید آدم احتیاط کنه مریض میشه، وسواس میشه، اونا عوارض ثانویه، اون که بله، اگر اونطور باشه صاحب قربان داره، حرامه. ولی نه، احتیاطی که آدم هیچ عارض هم براش نداره. خب اگر این طور باشه عقلا حسنه، ولی میتونیم بگیم شرعن مستحبه. خیلی بحث مهمی آقایون، تو بحثای چیز، تو بحثای فقهی یه مسئله داره عروه، حتی تو کتاب الطهاره میگه قصاله قصله احتیاطی، اگر شما یه چیز رو شستید، احتیاطا دوبار شستید، میگه قصالش یستحب الاجتناب عنها، از قصاله احتیاطی مستحب به اجتناب کنیم. اینجا یکی از ناقلاها از فقها حاشیه زده، گفته که ای یحسنو آقای گلپایگانی، اگر کسی این بحث امروز ما رو وارد نباشه، میگه خب اون بالا گفت یستحب، آقای گلپایگانی فرمود چی؟ یحسن. به نظر من این فقیه میخواد بگه یحسن، میخوای بگو بگو، یحسن مال عقله، اما یستحب که مال شرعه نگو. یا آقای قومی، حسین قومی، پدر این قومی های آقا تقی و آقا حسن، گفته لا ریب فی حسنه. حسن مسئله 15 باب طهارت ماء مستعمل، لا ریب فی حسنه، گوش میکنید، معلومه اینا پشت ذهنشون این بوده که ما نمیتونیم از هر احتیاطی استحباب در بیاریم. آقایون حالا وارد بحثش میشیم، گرچه امروز خیلی نمیرسیم، ولی زمینه فکر هست علما در این که اگر چیزی حسن عقلی پیدا کرد مثل احتیاط، آیا شرعن هم مستحبه یا نه؟ اگر شرعن مستحب باشه میتونیم بگیم استحباب الاحتیاط، یا مثل صاحب عربه بگیم احتیاط استحبابی. ولی اگر ثابت نشه نمیتونیم بگیم. احتیاط نهایتاً خوب باشه، اما از چه دلیل مستحبه؟ اینجا علما میدونید اگر بخوام ثابت کنیم استحبابو، باید یکی از این چند، یا از عقلمون استفاده کنیم یا از نقل. عقل بگم به شما کدام قاعده داریم اینجا؟ قاعده ملازمه که کل ما حکمه به العقل حکمه به شر. اگر عقل گفت که فلانی احتیاط خوبه ها، خوبه ها، خوبه ها، چقدر خوبه آدم احتیاط کنه، مخصوصا نسبت به عوامل الهی، هی تو گوش ما عقل گفت خوبه خوبه، خب بگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر. بعضا به این قاعده تمسک کردن، قاعده ملازمه. بعضی هم به برخی از آیات قرآن مثل اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، آخر حق تقات با انجام واجب و ترک حرام که حاصل نمیشه، بله، حق تقات با انجام واجب و انجام مستحب، اون یکیش ترک حرام و ترک مثلا مکروه، اون میشه حق تقات، خواستن از این استباب شرعی احتیاط در بیارن. دیگه آقایون اختیار با شما، مثلا اون روایتی که میگه اگر کسی از مشتبهات پرهیز کنه در حرام واقع نمیفته، یعنی احتیاط کنه. اون چیز بود انما الامور و ثلاثه بینون رشد و بینون قی و شبهاتون بین ذالک، بعد فرمودن هر کس که شبهاتو پرهیز کنه در حرام واقع نمیشه، ولی اگر شبهات انجام داد یوشکو که در حرام واقع بشه، مثل کسی که لب قله راه میره، خب ممکنه پاش لیز بخوره بیفته پایین، اما اگر تو دامنه بره دیگه لیز نمیخوره میره، درسته؟ اینم از این. ولی برخی ها رو داریم که این ادله اینا رو قانع نکرده، این عدله اینا رو قانع نکرده. اما چون خودم هم جز این گروه هستم، یه کورباطنی مثل من فرض کنم، بله، که دیر تسلیم میشه. اولا بلدید که قاعده ملازمه رو این کسی داره براتون میگه که بالاخره نویسنده فقه و عقله و چند هزار ساعت بالاخره وقت میکشته به اینا، اینو میگم برای بعضی از حرفا. ما میدونی قاعده ملازمه رو در واجب و حرام قبول داریم، چوبش هم داریم میخوریم، اشکال نداره بذارید بخوریم، طوری نیست. ولی در مستحبات و یعنی غیر مصلحت تامه و غیر مقصده لازم الاجتناب، ما معتقدیم از عقل چیزی در نمیاد. شرعا قاعده ملازمه موطنش تو واجبات و محرماته، مصلحت تام مقصده لازم الاجتناب. اما دیگه اگر برسه به مرز تحسین و چیزایی که لازم التحصیل لازم الاجتناب نیست، نه. و عجیب این آقای نسبت به قاعده ملازمه این روزا وفات سال روز مرحوم آقا مصطفی خمینی، حالا شهادت یا وفات، همین روزاست دیگه، مرحوم آقا مصطفی خمینی میگه به نظرم میگه قاعده ملازمه از خرافات، از مزخرفات، یه چیز اینجوری میگه. بعضا این موضع رو دارن که دیگه کلا میذارن کنار، ولی خب ایشون تصور دقیقی از مسئله نداشته، بحث علمیه دیگه، تو همین مشهورات مجلسی و اینا داره حرف میزنه. در مقابل کسانی داریم که مثل اینا میخوان همه جا سرایت برن، همه جا بکشونن. الان همین حاشیه همین مسئله 15 قربه رو یکی دو نفر حاشیه زدن، بقیه قبول کردن، گفتن چون عقلا حسنه شرعا هم مستحبه، همینجا دارن. به نظر ما آقایون اینا رو ما نمیتونیم در قاعده ملازمه رو بیاریم. بله اگر کسی از ادله قرآنی و روایات استفاده کنه، مثلا روایات، روایاتی که ما رو دعوت میکنه به احتیاط، بله، جرأت رو میخواد از ما بگیره. اگر از اونا در بیاد استحباب شرعی احتیاط، ولی اگر از همونام در نیاد، مثل آیه که واقعا در نمیاد، اتقوا الله حق تقاته، هیچی دیگه، میریم سراغ قول کسانی که میگن احتیاط مستحب به شرعی نیست ولو حسن عقلی داره، که انشاءالله فردا کلام آقای نائینی رو به همین منظور خواهیم خوان. آقا این خیلی مطلب مهمه ها، بگم بهتون، ما تو زندگی چیزای خوب زیاد داریم. یه خانم اگر، من همیشه این مثال رو میزنم، اگر مثلا موقع حاملگی مثلا مواظب غذاش باشه، هم بچهش خوشگل میشه، هم بچهش سالمتر میشه و و. خب میتونید به این خانم بگیم مستحب به شما به بخوری، مستحب به هلو بخوری، مکروه شلغم بخوری، مستحب به فلان غذا رو بخوری، مکروه پنیر بخوری. حال کار بچه هم نه، این زن حامل هم نیست، دیدید دیگه پر شده کتابای ما از کراهت و مستحب. اینا خیلیش همینه، مثلا پنیر بخورید ذهنت کند میشه. حالا نمیدونم چقدر علم تایید میکنه نمیکنه، بعضی ها میگن دیگه، حتی در این که سرده و آدم وقتی سرد باشه، مثلا مزاجش هم سرد باشه، مغزش هم درست کار نمیکنه، یه دفعه کسی پنیر میخوره و خیار سبز، یه دفعه خرما و عسل، و این دوتا یه جور دیگه فکر میکنه. اما اینا ازش استحباب در بیاد، بله، هرچیش دلیل داریم رو چشممون، دلیل لفظی مثل نماز شب، مثل چیزهای دیگه اونا هست، اما از این استدلال ها پنیر نخورید که ذهنتون کن میشه، اگر خوردید با گردو بخورید. بعد اینجا میگه مستحب است پنیر با گردو، مستحب است یعنی ثواب داره، یعنی اعتبار شرعی داره. اینو ما باید فردا صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین.